بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس. خوش طعم و کاکائو آلیس.
عصرتون به خیر باشه. آرزو دارم که طاعتها و عبادتهای همه ما مورد قبول حضرت حق واقع بشه انشالله. قرار آسمانی برنامه این ساعت رادیو ایرانه. دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
قدم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد حسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو. سوار ماه و آب و آینه است، ببین که خیره مانده بر شکوه چشمگیر تو. به سوی یک صدای سبز دوباره کوچ میکنم، از این سکوت یخ زده به سوی گرم سیر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من از حضور بی نظیر تو. قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، بس خلوت من از حضور بی نظیر تو.
هر که مهمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه 27 اردیبهشت 1398 هجری خورشیدی، 11 رمضان 1440 هجری قمری. خوش اومد قرار آسمانی. سلام. رفقای محترم چه خبر؟ حال احوال؟ مهمونای خدا کجایین؟ چه میکنین؟ روزه برده؟ رمقی هست هنوز یا با تعمونده انرژی دارین خودتونو میرسونین به وقت اذان؟ هر کی هستین، از هر کجا، مسلمون، غیر مسلمون، روزه دار، روزه ندار، با خدا، بی خدا، هر زبونی، هر قومی، اصلا ایرانی هستین یا نیستین، غیر ایرانی هیچ فرقی نمیکنه، همه سر سفره رحمت خدا نشستیم و مهمونیم. دانش آموزو که فکر کنم مدرسه شون دیگه تعطیل شده، آماده امتحانات آخر سال میشه. البته دبیرستانی ها که خب طبیعتا خیلی هاشون روزن، پسرها البته، دخترها که از حدود سوم، دانشجوها، استادا، اونایی که الان سر کارن مثل خود ما، مادرای محترم خونه، راننده های عزیز و زحمتکش، تاکسی، اتوبوس، کامیون، آشپز، خیاط، بقال، نجار، آهنگر، معلم، دکتر، کارگر، مهندس، خلاصه هر کی بنده خداست بگه یا خدا. اگه تهران صدای ما رو میشنوید، ساعت 20 و 24 دقیقه وقت اذان مغرب به افق تهرانه، یعنی حدود 48 دقیقه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران. زاهدان یه حدود 5 دقیقه است که دیگه اذان شده و روزدارای شریف مشغول خوردن افطاری یا نماز مغرب عشا هستند. بیرجندم یه چند دقیقه دیگه، فکر کنم 10 دقیقه دیگه بیرجند و بندرعباس هم اذان مغرب میشه. بهانه همکلامی امروز ما با شما این سواله، یا بهتره بگم این درخواسته، یه همسایه خوب به ما معرفی کنید. حالا همسایه خوب، قدیما اینجوری بود که مثلا همسایه‌ها خیلی از حال هم دیگه خبر داشتن، ولی خب یه خوردم سرک تو زندگی هم دیگه میکشیدن و یه خوردم کنجکاوی میکردن. همسایه‌ای رو به ما معرفی بکنید که هم حریم خودش رو حفظ میکنه، حریم خودش رو نگه میداره، حریم خانواده شما رو، و هم حواسش به دوروبرش هست، یعنی حواسش به شماست. یه همسایه خوب به ما معرفی کنید. 220-486-225-009 شماره تلفنمون، 30900 هم شماره پیامکمون. 19:36:48
قراریست میان دل و او، قراریست میان روزها و شبهای این بهار، قراریست میان خواستن و رسیدن، قراریست میان دعا و استجابت، قرار آسمانی.
گاهی وقتا که دلگیری دلت هست، زندگی سیره، فقط دستا تو بالا کن، خدا تو میگیره،
قرار آسمانی.
تو این لحظه ها که نفس میکشی، دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی، بگو ربنا اشجاری باشه،
امروز که جز روز 11 هم قرآن کریم هست، میگم جز 11 هم یه دو ماجرای تعریف بکنم. یکی از گوینده ها تعریف میکرد، میگفت اون قدیما که تو همین رادیو سراسری، رادیو ایران مجری بود، میگفتش که ساعت 24، ساعت 12 شب، یعنی 11 تا 12 یه دونه یه جزء قرآن کریم پخش میشد ما رمزون. بعد من اومدم پایان جزء رو اعلام کنم، به جای اینکه بگم ساعت 24 پایان جزء 29، گفتم ساعت 29 پایان جزء 24. ساعت 29 اصلا نداریم، 24 بیشتر که نداریم. تو منم جزء رو با چیز دارم اشتباه میکنم. جزء 11 قرآن کریم صفحه 208 به رسم الخط عثمان طه، اول سوره مبارکه یونس علیه السلام، آیه 5 و 6 میفرماید که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. او کسی است که خورشید رو مایه روشنایی قرار داد و ماه رو نور قرار داد، و قدره منازل، و ماه رو در منزلگاه‌های مقدر کرد، همین هلال ماهی که ما اول و آخر ماه دنبالش می‌گردیم، لتعلم عدد از سنین و الحساب، برای اینکه حساب سال‌ها و زمان رو داشته باشیم. ما خلق الله ذلک الا بالحق، خداوند این رو خلق نکرد مگر به حق، آیاتش را، نشانه هایش، البته آیات دقیقا مفهوم نشانه تو فارسی نمیده، یه بحث مفصلی آیت الله جوادی عاملی دارن در رابطه با بحث آیه که حالا دیگه اینجا جاش نیست. این ترجمه دقیقی نیست. ما کلمه آیه رو نشانه معنا میکنیم. یفصل الآیات لقوم یعلمون. خیلی نکته مهمیه که فرض کنید 1400 سال قبل خداوند به این اشاره میفرماید که چرخش کرات آسمانی در واقع مفهوم زمان رو پدید میارن. حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین هست که مفهوم زمان رو پدید میاره. چند وقت پیش یه مقاله‌ای میخوندم که آیا زمان یک مفهوم ذهنی است یا یک مفهوم عینی؟ یعنی زمان چیزی است که واقعا وجود عینی داره یا ما زمان رو تصور میکنیم توی ذهنمون. یه بحثی بود که یه خوردهش مثلا فلسفیه، یه خوردهش فیزیکه، یه خوردهش متافیزیکه، خیلی بحث سنگینیه. فهم کردن زمان به این دلیل خیلی سخته. ما مثلا در مورد مکان، این که نظام هستی و کیهان و کهکشان و اینا رو بفهمیم، از یه جهتی یه ذره کارمون راحته. یعنی میتونیم از کره زمین بریم بیرون، از بیرون کره زمین رو نگاه کنیم و میتونیم مثلا فرض کنید کرات آسمانی رو، فضای بیکران رو ببینیم، ولی هیچ وقت از دایره زمان نمیتونیم خارج بشیم و ببینیم که مثلا طرح زمان چی میگذره. به همین دلیلی که فهم زمان برای ما خیلی مشکله، چون جهان بدون زمان رو اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. قرآن کریم اینجا میفرماید که چرخش کرات آسمانی، حرکت، البته این تعبیر ماست که حالا میفهمیم شرایط رو، ولی اشاره خیلی دقیق و ظریفی به مسئله زمان و چرخش کرات آسمانی، منظورم البته زمینه، بهش اشاره شده. همینطور به گردش شب و روز، این نفع اختلاف لیل و نهار. اختلاف دو تا معنی ازش برداشت شده، یکی همین اختلاف است که ما میفهمیم، یعنی فاصله افتادن، یکی به مفهوم از پشت سر هم آمدن است. خلف یعنی پشت، فختلاف لیل و نهار یعنی در پشت سر هم آمدن شب و روز. و ما خلق الله فی السماوات و الارض، و اون چیزی که خداوند در آسمان ها و زمین آفریده، نشانه هایی است، آیاتی است برای قومی که، برای مردمانی که اهل تقوا هستند. مسئله زمان یه مسئله بسیار پیچیده است توی علم فیزیک، چون ما چیستی زمان رو، درک چیستی زمان برامون به این دلیل خیلی ما تو مکان میتونیم جابجا بشیم ولی تو زمان نمیتونیم جابجا بشیم، و به همین دلیل که مثلا فرض کنیم تو ابعاد فیزیکی درکش برای ما راحت تر از زمان واقعا مسئله پیچیده و سختی فهمیدنش. مثلا فرض بکنید که اگر زمین حرکت وضعی نداشت، دور خودش نمیرخید، زمان چه مفهومی پیدا میکرد؟ اینو میدونیم که اگر زمین حرکت انتقالی نداشت و دور خورشید نمیچرخید، فصل ها به وجود نمی اومدن. اختلاف شب و روز به مفهوم فاصله افتادنش، مثلا الان که داریم به سمت تابستون میریم، روزها بلندتر میشه، شبا کوتاه‌تر میشه تا اول تیر، دوباره بعد به تدریج روزها کوتاه میشه، شبا بلند میشه تا اول دی، شب اول دی که میشه یلدا. اشاره خیلی ظریف و مهمی است توی این آیات، اشاره می‌فرماید آیه 5 و 6 سوره مبارکه یونس در رابطه با بحث زمان و نقش کرات آسمانی و چرخششون در به وجود آمدن زمان. تو برنامه قرار آسمانی بشنویم یک قرار تلاوت رو.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
و من اولا
استاد کامل یوسف بتینی. تلاوت آیاتی از سوره مبارکه فصلت. گفتار فرشتگان اهل رحمت با مؤمنان استوار.
نحن اولیاء
تفسیر باران در نگاه وحیانی. تلاوتی در اوج استحکام و نغمه های دلنشین در صدای پرقدرت قاری استاد کامل یوسف بهتی.
به جرأت میتونم بگم این یکی از زیباترین تلاوت های استاد کامل یوسف بهتیمیه. استاد کامل یوسف هم عصر تقریبا استاد مصطفی اسماعیل و عبدالباسط و منشاوی و اینا بود و یه خورده مثلا تو کشور ما مهجور، مگر اون کسایی که دیگه خیلی اهل تلاوتن شناخت خوبی داشته باشن استاد کامل یوسف. صدای بسیار پرقدرت، اجراهای خیلی قوی و نغمه های متنوع. توصیه میکنم اگه کسی به موضوع تلاوت علاقمنده این تلاوت رو از ایران صدا دات آی آر دریافت کنه. یه بخشی داره پایگاه جامعه قرآنی ایران صدا دات آی آر. حالا تلاوت های دیگه هم که خب مجموعه تلاوتی هست اونجا برای دریافت کردن اگه علاقمند بودین. کامل یوسف فوق العاده است. اینایی که دوست دارن تلاوت های قوی داشته باشه، البته واقعیتش اینه نژاد ما ایرانی ها یه جوری قوت صدامون خیلی به قوت صدای مصری ها نیست، ولی مثلا ما بیشتر تلاش میکنیم که فنی تر بخونیم. اونا صداهای فوق العاده رو صدای عبدالباسط فکر نمیکنم صدایی اومده باشه. صدای پرقدرت استاد کامل یوسف به سختی بشه نمونه شو پیدا کرد. خب عرض به خدمتتون که سوال رو عرض بکنم دوباره، درخواستمون در واقع امروز این بود که یه همسایه خوب به ما معرفی کنید 220 و بگید چرا خوب. نظرتونم با توضیح بگین. 224862205009 شماره تلفنمون، 30900 هم شماره پیامکمون هست. بازخوانی ترجمه دعای روز 11 ماه مبارک رمضان رو بشنوید با صدای با یکی از بهترین صداهای رادیو، حسن همایی.
مهربانترین من، ماه رمضان یه بزرگ راهه، از من شروع میشه و به تو میرسه، از عجز شروع میشه و به غنا میرسه، از نیستی آغاز میشه به هستی میرسه. ماه رمضان یه بزرگ راهه که امروز رسیده به ایستگاه 11. بار خدایا دل من از جنست و به آرامشی از جنس خودت احتیاج داره، آرومم کن. حیرانی منو نپسند، نزار بیدی باشم که به هر نسیمی میلرزه. خوبی کردنو برام قشنگ و دلچسب کن، کاری کن تا مزه بدیها به کامم تلخ باشه، لذت ترک لذت رو به من بچشون. بار خدایا چی میشه اگه آتش خشم خودتو بر من حرام کنی، اگه برام امان نامه بفرستی، چی میشه اگه تو، تویی که بهترین یاری یارم بشی؟ ای پناه بی پناهان، پناهم بده، راهم بده.
بذاریم من این تایمرمو، یعنی ببخشید زمان سنجمو ببینم، 33 دقیقه و 25 دقیقه مونده، ببخشید 33 دقیقه و 25 ثانیه، الان دیگه 20 ثانیه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران. سوالمون هم این بود که یه همسایه خوب به ما معرفی کنید و بعد بگید چرا خوبه از نظر شما. الان هم که ساعت 19:50 هست، بندر عباس و کرمان هم اذان مغرب شده و فقط نه دیگه مشهد هم یه 2 دقیقه دیگه اذان مغرب میشه. حجت الاسلام و المسلمین، دکتر علی رضا افتخاری، دوست و استاد عزیزم، سلام، عصرتون بخیر، قبول باشه نماز روزتون.
سلام جناب حسینی عزیز، همچنین سلام به دوستان همکار شما و همراهان خوب برنامه، طاعت عبادت شما هم قبول باشه.
زنده باشین انشالله. حاج آقا، دیروز صحبتمون ادامه پیدا کرد، میخوام امروز از این پنجره وارد همون سوال بشم. بهره دینداری ما فقط تو آخرته یا اینکه تو دنیا هم ازش بهره مند میشیم؟ این من چند تا مقاله جایی خوندم که آقا خیلی اصلا از دین توقع دنیاداری و نمیدونم این چیزا رو نداشته باشیم، دین مال آخرته. حالا بعضیا، حالا این بحث‌های اجتماعی سیاسی و ایناش به کنارها، بعض منظورم اینه، در واقع دارم تو حوزه اخلاق سوال میکنم، آیا میشه از دین توقع اخلاق داشت، بهره‌مندی معنوی به مفهوم اخلاق اجتماعی ازش داشت یا نه؟
عجید جان، جناب حسینی عزیز، بحثمون خیلی با فراز و نشیب از روز اول تا الان همراه بوده و گاهی هم نسونی به کار مونده. من به خودم رو چون یه آدمی میدونم که به هر حال یه طوری ارتباط منطقی بین مفاهیم تا برقرار نشه نمیتونم درست فکر بکنم، وقتی که از این شاخه اون شاخه میپریم خود به خود ذهنم هم به هم میریزه. گاهی وقتا هم ممکنه وسط صحبتها ذهنیت های جدید، سوال هایم برای شما مطرح بشه و خود به خود نتونیم بحثی رو به جایی برسونیم. من خواستم خواهش کنم که این خطی رو که شروع کردیم روز قبل که مربوط به جامعه مسلمین بود و وضعیت ما مسلمون ها، این رو به یه شکلی ادامه بدیم، به یک جای برسونیم و بعد از اون
بسیار عالی، خیلی هم خوب آجا. ببخشید من چون یه ذره ذهن شاید سیالی دارم، هی از این شاخه به اون شاخه میپره، این پیوستگیش حفظ نشده، تقصیر من.
خواهش میکنم، به هر حال طبیعیه که مسائلی با ارتباط هایی که گاهی وقتا برای یه نفر وجود داره ولی دیگری به اون ارتباط ها نمیفهم یا توجه نداره پدید بیاد، اما وقتی که یه عده قابل توجهی از اطرافیان، دوستان میبینیم که دوست دارن این بشنون علت این عقب موندگی ها، بشنون مشکلات رو، وقتی تحمل شنیدن هم وجود داره، اونم از این رسانه عمومی راجع به این صحبت میشه، یعنی ظرفیت رو ایجاد میکنن که ما صحبت کنیم ببینیم چه مشکل های جدی وجود داره. درست. و نقش دین، دینداری، ایمان چیا هست. خب ما از این فرصت باید استفاده کنیم و درباره صحبت کنیم.
درست، بفهمید آقا، پس همون بحث گذشتمون رو داشته باشیم.
خواهش میکنم، این هم بخش از اون بحث گذشته است. اما الان میخوام خدمت شما عرض کنم، ببینید وقتی ما توی جامعه میخوام به تحلیل وضعیت بپردازیم، حالا هرچند اینو بگم شما فرمودید که بحث‌های آکادمیک و اینا نباشه، عمومی باشه، ولی واقعیتش اینه که وقتی که راجع به وضعیت یه خونه و خانواده داریم با اون افرادی صحبت می‌کنیم یا وقتی که راجع به یه جامعه داریم صحبت می‌کنیم، مستقیماً داریم درباره زندگی افراد حرف می‌زنیم. یعنی اینکه اینها بحث‌های فلسفی نیست، بحث‌های علمی آکادمیک نیست، بحث‌های ساده‌ایه که هر کسی ممکنه در موردش الان بتونه حرف بزنه، که مردم دارن راجع به وضعیت جامعه تحلیل میکنن، نقش دین تو جامعه دارن تحلیل میکنن، وضعیت ایمان و اعتقاد مردم، توجه اونها به مسائل معنوی و اخلاقی یا دور شدنشون حرف میزنن. چرا ما این ظرفیت رو توی رسانه داریم میبینیم و شما هم دنبال میکنید، چرا صحبت نکنید؟
درسته،
ببینید جان حسینی عزیز، ما وقتی که یه جامعه رو میخوایم تحلیل کنیم، خوب وضعیت اون جامعه رو بدونیم، تاریخ اون جامعه رو بدونیم، اندیشه های موجود، تجربه هایی رو که در طول تاریخ داشتن بدونیم و زمینه های رشد اونها یا زمینه های انحطاط اونها رو در طول گذشته بدونیم تا بتونیم الان صحبت کنیم. الان محصولی از اتفاقایی که در گذشته تا الان افتاده. مثلا به عنوان مثال شما دیروز به بحث ژاپن یه اشاره فرمودید. حالا من به دلیل که یه مقداری توی بعضی از کشورهای آسیایی و اینها اطلاعاتی دارم و یه رفت آمدی داشتم و میدونم، خب میتونم راجع به اینها بعضی وقتا صحبت کنم. یه جایی مثلا مثل ژاپن، وقتی کسی میخواد درباره فرهنگ اونها صحبت کنه، اون فرهنگی که عمدتاً هرچند از آیین چینی گرفته شده که بودیسم و زن بودیسم و اینا هستش،
درست،
و با توجه به فضای زندگیشون که هر لحظه در معرض زلزله و سیل و مرگ هستن، یه زندگی به تعبیر غربی ها مینیمال یا به زندگی ساده گرایانه برایشون درست کرده. یعنی توی خونهشون شلوغی شما نمیبینید، یه نظم و تمیزی ساده‌ای رو دارید میبینید، چون هر لحظه ممکنه یه زلزله همه چیز رو تمام بکنه.
یعنی آقا منظورتون اینه که جغرافیا و طبیعت،
حتی جغرافیا روی زندگی و فرهنگ تأثیر داره، مفصل هم تأثیر داره. کسی که در یک منطقه فرض کنیم کوهستانی زندگی میکرده که با سختی‌های طبیعت باید حتی زندگی عادی خودش رو حفظ می‌کرده، اموالش رو حفظ می‌کرده، گاو و گوسفندش رو حفظ می‌کرده، این بخواد یا نخواد یه آدم سختی میشه، آدم مقاوم میشه. توی ایران به عنوان مثال، وقتی که زندگی عشیره یا قبیله‌ای یه زندگی بوده که به هر حال درصد زیادی از جامعه رو به خودش اختصاص داده، خب کسانی که زندگی عشیره‌ای داشتن، کسانی که زندگی کوچ رو داشتن، کسانی که زندگی عشایری داشتن، اینها با یه اخلاقی به هر حال شکل میگیرن دیگه، اخلاق مقاومتی که در روحشون وجود داره، مقاومتی که در تغییرات وجود داره، مسیر زندگی تجربه شده ای رو که دنبال میکنن و به راحتی تغییرش نمیدن، خب اینا تأثیر داره. یعنی یک کلمه بخوام تمام اینها رو با هم دیگه جمع بکنم که وضعیت تاریخ و فرهنگ و اندیشه و تجربه و همینا میتونه تأثیر بگذاره، در یک کلمه من میتونم بگم که چیزی به نام خلقیات برای جامعه درست میکنه.
منظورتون آقا ببینید من درست متوجه شدم بس. معنیش احتمال این چیزی که من برداشت میکنم از فرمای شما اینه که تنها عامل مؤثر روی اخلاقیات ما صرفا فقط دین و مذهبمون نیست، هزار تا عامل دیگه هم روش تاثیر
داره. بله، عوامل بسیار زیادی وجود داره، حتی جغرافیا همونطوری که فرمودید وجود داره، حتی تاریخ. به عنوان مثال میخوام عرض کنم، خب یک کشوری که در گذشته خودش مثلا مثل ایران، برای ایران می نویسند، حالا اونطوری که گوونفون مثلا می نویسه، یه تاریخ نویسه دیگه، در تاریخ باستان ایران می نویسه که می تونه ایرانیان رو ستایش کنه. چرا؟ چون اینها کودکانشون رو به پاکدامنی و تقوا تشویق می کنن و تا سن 7 سالگی به اونها یاد می دن که پاک باشن، به اونها یاد می دن که صادق باشن، به اونها یاد می دن که حفظ کنن شؤونات رو، و از سن 7 سالگی تا 14 سالگی اونها رو میبرند به سمت خواندن و نوشتن و اینجور چیزها. بعد میگن که 4 معلم رو هم برای انسانها قرار میدادن، اینطوری که مینویسن 4 معلم. یک معلم، معلم خردمندی بوده که به اونها یاد میده چگونه دینداری کنید و چگونه در طبیعت با طبیعت برخورد کنید، چگونه با انسانها برخورد کنید. ببینید چقدر ساده. دومین معلمی که یاد در مسیر رشد 7 تا 14 سالگی به بچه ها میدادن، معلمان راستگویی بوده. معلومه اینقدر مسئله راستگو بودن مهمه که چندین سال یه نفر باید یاد بگیره که چگونه نباید دروغ بگم، چگونه باید راست بگم، به چه دلیل دروغ میگفتم و به چه دلیل الان باید راست بگم.